در صبحانه با خبر امروز. افزایش فشارهای بین المللی بر تهران بر سر پرونده نفتکش مرسر استریت. اسرائیل خواستار اجماع جهانی برای برخورد با جمهوری اسلامی شد. ایران میگوید امنیت خلیج فارس خط قرمز ماست. ثبت رکوردهای تازه از تعداد مبتلایان و قربانیان کووید 19 در ایران. رئیس سازمان نظام پزشکی خواستار مسئولیت پذیری محدود کنندگان ورود واکسن شد. جزئیات تازه از ربودن و قتل موسی باباخانی در اربیل عراق. حزب دموکرات کردستان میگوید جمهوری اسلامی عضو کمیته مرکزیش را ترور کرده. و وضعیت قرمز برای بشریت. گزارش محققان سازمان ملل درباره آخرین فرصت‌های مقابله با تغییرات مخرب اقلیم. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 19 مرداد 1400 خوش آمدید. من مهدی صباح‌باز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. حمله پهپادی به نفتکش مرسر استریت، پرونده‌ای که هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند و شواهد تازه‌ای از آن برملا می‌شود، شواهدی که البته هیچ یک به سود جمهوری اسلامی نیست. حالا کشورها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای صحه گذاشتن بر دست داشتن تهران در این حادثه از یکدیگر پیشی می‌گیرند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان و بدون ارائه هیچ مدرکی دخالت در این حمله را انکار می‌کنند. در حالی که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در منطقه شواهدی از دست داشتن نیروهای ایرانی در ربایش چند ساعته یک کشتی دیگر هم ارائه داده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امنیت خلیج فارس و کشتی ایرانی در آب‌های منطقه را خط قرمز تهران اعلام کرده. همه این تحولات سریع اما پیچیده همزمان شده با نخستین گفتگوی تلفنی ابراهیم رئیسی با امانوئل مکرون همتای فرانسوی‌اش، مقامی که صراحتاً خواستار بازگشت سریع تهران به مذاکرات وین و خودداری از نقض بیشتر برجام شده. آیا جمهوری اسلامی میتواند با از سرگیری گفتگوها همزمان دو چالش جدیش را فیصله دهد؟ گزارش مهدی بیگی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
جلسه کابینه دولت اسرائیل و بار دیگر به میان آمدن نام ایران، این بار در رابطه با حمله حدود 12 روز پیش به نفتکش مرسر استریت، شناوری که توسط یک شرکت اسرائیلی مستقر در لندن موسوم به زودیاک مدیریت می شود.
خوشحال شدم وقتی دیدم آمریکا از طریق سنتکام گزارشی رو منتشر کرده و در اون جزئیاتی رو داده که ایران رو به طور واضح با حمله به کشتی مرسر استریت در 29 ژوئیه ارتباط میده. همونطور که هفته گذشته گفتم، ایران این حمله رو انجام داده و هنوز داره بزدلانه از قبول مسئولیت فرار میکنه.
حمله‌ای که در آن یک شهروند بریتانیا و یک شهروند رومانی کشته شدند. چند کشور و سازمان بین المللی بلافاصله این حمله را محکوم کردند. وزیران امور خارجه کشورهای موسوم به گروه 7 چند روز پیش ایران را به انجام این حمله متهم کردند. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه و آسیای میانه موسوم به سنتکام هم تحقیقاتی را منتشر و این حمله را به ایران نسبت داد. تحقیقاتی که به گفته سنتکام از طریق گفتگو با خدمه کشتی انجام شده. در این گزارش آمده تیم بازرسی بقایای کوچکی از دستکم یک پهپاد را یافتند که دقیقاً از جنس پهپادهایی بوده که در حملات قبلی ایران به دست آمده بوده. بریتانیا، آمریکا و اسرائیل موضوع را به سازمان ملل کشاندند و این نتیجه جلسه از زبان سفیر بریتانیا در سازمان ملل.
بریتانیا میدونه که ایران مسئول این حمله بوده. میدونیم که این حمله عمدی و هدفمند بوده. هیچ توجیهی برای اون وجود نداره. این حمله دولتی به یک کشتی غیر نظامی بوده که به طور مسالمت‌آمیز از آب‌های بین‌المللی عبور می‌کرده.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم گفته بود ایران باید با پیامد اعمالش روبرو شود. ایران اما زیر بار نمی رود و با رد این اتهام ها آنها را غیر واقعی می خواند.
توصیه جدی من به دولت انگلیس توجه به مسئولیت ها و وظایف خودش هست. امنیت خلیج فارس خط قرمز هست برای جمهوری اسلامی ایران و ما تمام تلاشمون رو کردیم و باز هم خواهیم کرد که این آبراه از ناامنی هایی که کشورهایی مثل انگلیس درست میکنن در امان باشه. این که انگلیس در کنار رژیم بدنام و یاغی و تروریست اسرائیل قرار گرفته، جایگاه این کشور رو متاسفانه در نظام بین الملل نشون میده. هرچقدر اظهارات مسئولانه تری از مقامات انگلیس ببینیم، قطعا برای منطقه هم بهتر خواهد.
از سوی دیگر دو روز پیش وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش داد که دولت بریتانیا در پیغامی که با واسطه برای تهران فرستاده با اشاره به حمله به کشتی مرسر استریت تأکید کرده که قصد درگیری و اقدام نظامی علیه ایران را ندارد. نخست وزیر اسرائیل اما میگوید زمان صدور بیانیه گذشته و وقت عمل است.
ایران خطر واضحی برای ثبات منطقه و صلح جهان و دنیا نباید این رو قبول کنه. ایرانی ها باید این رو بفهمن که امکان نداره بدون پرداخت هزینه به رفتار جنون‌آمیزشون ادامه بدن.
چند روزی بیشتر از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی نگذشته. حالا علاوه بر وضعیت بد اقتصادی، اعتراض‌های داخلی و شدت گرفتن همه‌گیری کرونا، دولت 13 به نظر در عرصه سیاست خارجی هم با چالشی بزرگ روبرو شده. چالشی چه بسا پیچیده تر از پیگیری مذاکرات احیای برجام. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در جلسه شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که ایران به دلیل حمله به کشتی مرسر استریت مجازات می شود. هدف آمریکا چه هست به نظرتون از فشار بر شورای امنیت برای مجازات و محکوم کردن جمهوری اسلامی در این رابطه؟
با سلام، باید بگیم که صرف نظر از اینکه ایران و آمریکا ممکن است در مورد برجام مذاکره داشته باشند، شورای امنیت برای رسیدگی به یک اتهامی است که ایران پجهش است و اون حمله استش به کشتی مرسر استریت و اتهام حمله برای اشغال آسفالت پرنسس و اینها در واقع با نظم دریایی و تهدید تجارت بین المللی ارتباط داره و آمریکا نمیتونه در واقع این رو ندیده بگیره، به خصوص که بین آمریکا و بریتانیا به عنوان کشور دیگری که یک شهروندش رو در این ماجرا از دست داده در اصل مسئله توافق وجود داره. کشورهای اروپایی، رومانی مثلا و از طرف دیگه اسرائیل هم در اینجا به عنوان صاحب کشتی این فشار رو دارن وارد میکنن که نتیجهش میتونه موجب صلح و آرامش در دریاهای بین المللی و تجارت بین المللی باشه. و از طرف دیگه آمریکا داره به ایران این پیام رو میرسونه که تا وقتی توافقی بین دو کشور نیست در یک مورد دیگه، مثلا برجام یا روابط مشترک، نمیتونه ایران توقع نرمش در سایر موضوعات رو مثل شورای امنیت سازمان ملل داشته باشه.
آقای روشندل، شما در صحبتاتون چند بار به برجام اشاره کردین. روز گذشته خبرگزاری بلومبرگ گزارشی منتشر کرد و نوشت که دولت جو بایدن دنبال راه‌های جایگزین مذاکرات احیای برجام هست. چه هستند این جایگزین‌ها و چقدر میتونن راهگشا باشن؟
در درجه اول بگم که علت این که اصلا دولت بایدن به دنبال راه‌های جایگزین هست این هستش که با جابجایی قدرت این تصور ایجاد شد که ممکن است دولت جدید یا نخواهد در مذاکرات شرکت بکنند و یا اینکه شرایط جدیدی رو مطرح بکنند که مذاکرات خود به خود به درازا بکشه و یا رسیدن به نتیجه مشکل باشه، در حالی که مشکل اصلی این هستش که ایران داره اون فاصله زمان گریزش به سمت بمب اتمی کوتاه‌تر میشه. بنابراین هدف جو بایدن این هستش که بتونه راه‌های جایگزینی هم در اختیار داشته باشه که بتونه به ایران فشار بیاره و جلوی اتمی شدن ایران رو بگیره و بنابراین میتونه انواع مختلف اقدامات باشه. میتونه از لحاظ فشار بر دسترسی تکنولوژیک باشه، میتونه تحریم‌های جدید، برداشتن بعضی تحریم‌ها، جایگزین کردن بعضی تحریم‌های دیگه، انواع اقدامات رو میشه در نظر گرفت و به طور کلی راه مشکلی بین ایران و آمریکا تا رسیدن به تفاهم در پیش است.
و دست آخر این که روز گذشته اولین تماس ابراهیم رئیسی با یک قدرت غربی برگزار شد و رئیس جمهوری ایران با همتای فرانسوی شمال مکرون به صورت تلفنی گفتگو کرد. چه نکاتی مطرح شد در این تماس و اصلا کلیت این گونه گفتگوها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا دولت رئیسی پای میز مذاکره خواهد نشست؟
ظاهرم به نظر میرسه این اقدام آقای رئیسی دو دلیل رو دنبال میکرد، شاید هم یک دلیل سومی پشت سر قضیه باشه، به دلیل که بر اساس اون که منتشر شده فرانسه هم از ایران خواسته به مذاکره برگرده، اما فرانسه روی مسائل امنیتی منطقه تاکید کرده و دولت رئیسی، آقای رئیسی در واقع پیشنهاد کرده که با فرانسه توسعه اقتصادی و منافع مشترک رو دنبال بکنن. این نشون میده که ایران همچنان روی تز قدیمی اروپا بر علیه آمریکا کار میکنه و با نشان دادن چراغ سبزهایی مثل منافع مشترک به توسعه اقتصادی میخواد که در مراجع بین‌المللی به اصطلاح موضع‌گیری فرانسه رو نرمتر بکنه و حتی در نشست شورای امنیت میتونه توقع داشته باشه که با توجه به قولهایی که در مذاکره تلفنی داده شده فرانسه در شورای امنیت مثلا موضع مناسب تری بگیره. از طرف دیگه مسئله مهم در اینجا مسئله برجام هست و به تعبیر دیگه میشه گفتش که ایران پیشا پیش یک چراغ سبزی هم از طریق فرانسه نشان داده، کما اینکه مقامات وزارت خارجه هم گفتن که به هر حال بر میگردن به برجام، ولی معلوم نیست که چه شرایطی رو دنبال خواهند کرد. به هر صورت تاثیرگذاری بر روند جلسه شورای امنیت، تاثیرگذاری بر مذاکرات برجام و تاثیرگذاری بر روابط بین ایران و اروپا، ایران و فرانسه از دلایل این مذاکرات بود.
بسیار سپاسگزارم آقای روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
رکورد مرگ و میر روزانه ناشی از ویروس کرونا در ایران بار دیگر شکسته شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت این آمار در 24 ساعت گذشته نزدیک به 590 نفر بوده. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان داخلی آمار واقعی را به مراتب بیشتر می‌دانند. در تازه‌ترین مورد رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ضمن تاکید بر این موضوع خواستار پاسخگویی کسانی شد که به گفته او برای محدود کردن ورود واکسن به کشور بیانیه داده بودند. رهبر جمهوری اسلامی نخستین فردی بود که ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی به ایران را ممنوع اعلام کرد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
از طرف دیگر هم مناسک و اعمال ماه محرم برای همه ما محترم و
تأکید مسئولین ایران بر برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم.
بتوانیم طبق پروتکل ابلاغی هم مراسم را به صورت مناسب داشته باشیم، هم سلامت مردم انشاءالله تأمین بشه. هر کاری که ما انجام بدیم نهایتاً این مردم خوب ما هستن که حتماً و میبایست مثل همیشه واقعا ما را یاری کنند.
این سخنان آقای رحمانی فضلی در حالی مطرح شده که بیمارستان‌های ایران بدترین خیز ویروس کرونا را تجربه می‌کنند. با این حال شهرداری تهران اعلام کرده است که تمامی فضاهای باز پایتخت برای برگزاری مراسم محرم در اختیار هیئت‌ها قرار می‌گیرد. شهرداری مشهد هم درباره برگزاری مراسم عزاداری در فضاهای روباز اعلام آمادگی کرده است. روز یکشنبه معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران شرکت کردن در مراسم عزاداری ماه محرم را با توجه به شرایط کنونی شیوع سویه دلتا حتی در محیط باز خطرناک توصیف کرد. نادر توکلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین اعلام کرد که همه تخت‌های بیمارستان‌ها در شهر تهران پر شده است. از آن سو هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درخواست ها برای لغو موقت مراسم عزاداری محرم را بیجا توصیف کرده بود. سال گذشته هم مراسم عزاداری ماه محرم در بسیاری از شهرهای ایران با وعده رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. موضوعی که به خصوص در استانهای جنوبی این کشور خیز دوباره کرونا را به دنبال داشت. بسیاری از کارشناسان پیش بینی کردند که برگزاری مراسم محرم در شرایطی که خیز اخیر هنوز به اوج خود نرسیده می تواند فاجعه‌ای باور نکردنی به همراه داشته باشد. همزمان با کمبود برخی تجهیزات اولیه درمانی کرونا مانند سرم و اکسیژن، برخی داروها نیز در کشور کمیاب شدند. گزارش میدانی روزنامه همشهری از داروخانه‌های تهران نشان می‌دهد که در بازار سیاه دلالان علاوه بر داروی رمدسیویر، دو داروی اکتم را که در خارج از کشور تولید می‌شود و نوع ایرانی آن تمزیوا را چند برابر قیمت مصوب به متقاضیان می‌فروشند.
پدرم رمدسیویر گرفت، حالش خوب شد. الان خونه است با دست اکسیژن. مادرم گرفت، حالش خوب نشد. سطح اکسیژن خونش همچنان زیر 80 و باید این دارو رو تزریق کنه. که ما هر دارو خونه استفاده کردن گفتن نیست، یا اگرم باشه امروز یه دونه میدیم برو فردا بگیش. این دیگه به درد من نمیخوره. ما بازار آزاد قیمت کردیم، دونه حدود 6 تومن ایرانی شه، آمریکاییش 15 میلیون، ژاپنیش 60 تا، قیمتش 17 میلیون.
رکورد تعداد جانباختگان ناشی از کرونا در روزهای اخیر در ایران باز هم شکسته شده است. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، در روز دوشنبه طی 24 ساعت 588 نفر جانشان را از دست دادند. بسیاری از کارشناسان معتقدند بحران کنونی شیوع کرونا و به دنبالش مرگ و میر بالای ناشی از آن اجتناب پذیر بوده است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی کرونا را چند برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت می داند. محمد رضا ظفرقندی همچنین از کسانی که برای واردات واکسن محدودیت ایجاد کردند خواست که پاسخگوی شرایط کنونی شیوع کرونا باشند. اشاره آقای ظفرقندی شاید به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای باشد. آقای خامنه ای آذر ماه گذشته علارغم هشدار سازمان جهانی بهداشت واردات واکسن را سیاسی و ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد و از مردم ایران خواست که به وعده های مسئولین درباره تامین واکسن از طریق واکسن های داخلی اعتماد کنند، وعده هایی که هنوز هم محقق نشدند. داده های منتشر شده از طرف وزارت بهداشت بریتانیا، یکی از کشورهای موفق در زمینه واکسیناسیون، نشان می دهد که با اینکه سویه دلتا در این کشور شیوع پیدا کرده، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا شیبی به شدت نزولی پیدا کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا برای گفتگو محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن همراه ماست. آقای دکتر عطاری، رئیس سازمان نظام پزشکی به تندی از وضعیت شیوع کرونا انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی اونهایی شده که علیه واردات واکسن بیانیه دادن. آیا میشه گفت که ایران تنها کشوری هست که پس از آغاز جهانی واکسیناسیون داره در ثبت موارد مرگ و ابتلا رکوردشکنی میکنه؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، متاسفانه یکی از مشکلاتی که الان مملکت ما در سطح مدیریت ازش رنج میبره، علاوه بر این که صحبت‌های نسنجیده‌ای مثل صحبت‌های آقای خامنه‌ای میتونه تأثیر مستقیمی در سلامت مردم بگذاره، یک سری افرادی که چشم بسته میان و حمایت میکنن از این صحبت‌های نسنجیده میتونه تأثیر این صحبت‌ها و اثرات اون رو بیشتر بکنه. نظر آقای دکتر ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی هم بر همین موضوع دلالت داره که افرادی مثل آقای نمکی یا بقیه که میان اینها رو تایید میکنن و در مقابل این صحبت‌های نسنجیده واکنش مناسب رو نشون نمیدن، دخیل هستند در تعداد مرگ و میر که همطور که شما اشاره فرمودید این روزها ما بهش رسیدیم. ماه هاست که ایران رکورددار تعداد مبتلایان و همچنین تعداد مرگ و میر به نسبت جمعیت هست، ولی الان آماری که ما بهش رسیدیم حتی میزان مرگ و میر کل از کشورهایی با جمعیت میلیاردی و یا ده ها برابر جمعیت ایران هم بالاتر رفته، چیزی که در هیچ جای دنیا اصلا وجود نداره. موجهای پی در پیی که الان دیگه کشورها تقریبا ازش فارغ شدن ولی در ایران همچنان وجود داره و همچنان داره با عوارض بالا بر مردم تأثیر میذاره.
خب شما به وضعیت اشاره کردین، ماه محرم هم در پیش هست و برخی به عزاداری میپردازند، آیا اوضاع از اینی هم که هست وخیمتر خواهد شد؟
مسلماً هر گونه اجتماع و جاهایی که بتونه ویروس تکثیر بشه میتونه تأثیر در آمار داشته باشه. ما تجربه سال گذشته رو به روشنی داریم، اینقدر وضعیت بعد از محرم پارسال و آمار بالا رفت و وضعیت بد شد که حتی وزیر بهداشت معاون ایشون آقای رئیسی که اون زمان معاون بهداشت و سخنگوی وزارت بهداشت هم بود گفت در قم جنایت شده، کسانی که حمایت کردن از برگزاری این مراسم مذهبی جنایت کردن و اینها باید محاکمه بشن. هرچند ایشون مجبور شد از حرفاش برگرده، ولی داریم همین امروزها هم داریم میبینیم سخنگوی سازمان نظام پزشکی آقای دکتر کمانپور در صحبتهاشون گفتن که محرم امسال هم کم از پارسال نخواهد داشت و بیش از پارسال ما تلفات خواهیم داد و باید افراد جوابگو باشن. به هر حال هر گونه تجمعی با هر نامی میتونه این سویه دلتایی که افسار گسیخته داره قربانی میگیره رو بیشتر و بیشتر در جوامع وارد بکنه و عوارضش رو بالا ببره و همچنین میزان مرگ و میر و بستری شدن بیماران که باید اینهایی که توصیه به اصرار و برگزاری مراسم مذهبی دارن باید جوابگو به این اعمالشون باشن.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
اما طولانی شدن روند معرفی کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس به رغم تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر تشکیل سریع دولت به گمان زنی ها درباره اختلافات درونی در میان اصولگرایان دامن زده. در حالی که نام هایی برای تصدی برخی وزارتخانه های کلیدی مطرح شده اما هنوز هیچ گزینه ای قطعی به نظر نمی رسد، به خصوص آنکه در همین ابتدای کار صحبت هایی از اختلاف نظر احتمالی رئیس جمهوری با معاون اولش هم به گوش می رسد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
یک هفته پیش کلید این دفتر را گرفت و رئیس 13 کابینه جمهوری اسلامی شد. کابینه‌ای برای یکی از بحرانی‌ترین دوران‌های بعد از انقلاب.
در تشکیل دولت ان شاءالله سرعت عمل باز به خرج داده بشه. یعنی شرایط کشور اقتضا نمی‌کند که تشکیل دولت تأخیر بیفته. هم
حالا یک هفته از مراسم تنفیذ گذشته است. توصیه رهبر جمهوری اسلامی یا به تعبیر خود ابراهیم رئیسی، امام خامنه ای هم کارساز نبوده و نامها و نشانه ها به صورت گمانه‌زنی یک به یک به میان می آیند و بازار تایید و تکذیب هم همچنان داغ است. تا اینجای کار فقط معاون اول و رئیس دفتر حکم گرفتند. برخی رسانه‌های ایران مدعی شدند همه تأخیرها به دلیل اختلاف ابراهیم رئیسی با معاون اولش محمد مخبر است، آن هم بر سر وزیر پیشنهادی اقتصاد محمد هادی زاهدی وفا. اما ظاهراً قدرت نمایی معاون اول ابراهیم رئیسی به همین یک وزیر ختم نشده و او با چند نام پیشنهادی دیگر هم مخالف است، از جمله افراد پیشنهادی به عنوان رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی. اما به غیر از زهر چشم معاون اولش، ابراهیم رئیسی باید کابینه‌اش را زیر فشار سهم‌خواهان بچیند.
چرا ما در موقعی که مثلا می‌خوام یه وزیر پیدا کنیم نمی‌ریم دنبال این که تو اون حوزه ببینیم؟ خلاصه اون کسی که در میدان در 30 سال قبل در 40 سال قبل اونجا درخشیده، اونجا را اداره کرده، اون را انتخابش کنیم بگیم تو بیا.
گرچه محمد باقر قالیباف نام مرد میدان مورد نظرش را نگفت اما آدرس و نشانیش را داد. او تنها سهمخواه کابینه ابراهیم رئیسی نیست. بسیاری از نمایندگان هم خیز برداشته بودند تا خود را از صندلی مجلس به کابینه برسانند، تا جایی که کار به هشدار رهبر جمهوری اسلامی کشید.
یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اولی که وارد مجلس میشه نقشه رسیدن به فلان پست مثلا اجرایی رو در سر خودش بپرورونه که وزیر بشه، مدیر بشه، فلان بشه. نه، این وظیفه نمایندگی بسیار مهمه.
کابینه مورد نظر ابراهیم رئیسی هنوز به مجلس نرسیده و نام و نشان اعضایش پر است از اما و اگر. کابینه‌ای که قرار بود 5 روزه معرفی شود، حالا تنها 8 روز تا پایان مهلت قانونی معرفیش باقی مانده. کابینه‌ای که همین اول کار بدهی 13 رقمی دولت قبل را در سبد دارد و با نرخ تورم بالای 44% باید کار را تحویل بگیرد.
دولت کار بزرگ و سختی در پیش داره. شما الان ببینید وضعیت کشور، آقای رئیسی داری کشور را در چه شرایطی تحویل میگیره؟ یعنی سطح نارضایتی در اوجه. وضعیت به اصطلاح ابزارهای مورد نیاز برای اداره کشور با اختلالاتی مواجهه.
حالا باید دید گذشته از همه سهم خواهی ها و بلا تکلیفی ها، دولت او ایران را به کدام سمت و سو می برد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای صحبت درباره کابینه دولت همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از برلین آلمان. آقای مهرابی، چه اختلافاتی در درون تیم ابراهیم رئیسی وجود داره بر سر لیست وزرا که باعث تأخیر هم شده در ارائه به مجلس؟
به هر حال برخلاف دوره‌های گذشته که معمولاً درگیری‌ها بر سر وزرای سیاسی یا فرهنگی بوده، در این دوره درگیری بر سر وزرای اقتصادی هست. به هر حال آقای رئیسی خودش چندان تجربه مدیریتی نداشته، با وجود اینکه ادعا می‌شد که او چند هزار صفحه برنامه نوشته، اما در نهایت قاعدتاً در مواجهه با زمین واقعی دولت و سیاست میدونه که اون برنامه‌ها قابل اجرا نیست، به خصوص این که الان وضعیت هم وضعیت تحریم هست و بسیار متفاوت هست. بخشی از اختلافات برمیگرده به اختلافاتی که بین آقای مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور که قرار هست در واقع مدیریت اجرایی و اقتصادی رو داشته باشه با برخی از نزدیکان آقای رئیسی بوده. به هر حال آقای مخبر درسته که رئیس یک بنگاه اقتصادی بوده، ولی به لحاظ تفکرات اقتصادی به اصولگرایان سنتی یا حتی بخشی از جریان دولت آقای روحانی ممکنه نزدیک باشه و تابع معادلات بازار باشه. اما بخشی از نزدیکان اقتصادی آقای رئیسی وزرای اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد بودن که دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آقای مخبر داشتن. از سوی دیگه بین خود اون نزدیکان آقای رئیسی برای گرفتن سمت‌های کلیدی اقتصادی درگیری وجود داشت و اونها حتی تا تد مرز تخریب شدید یکدیگر هم پیش رفتن.
صحبت از فرهاد رهبر خیلی میشد حتی در رابطه با وزیر اقتصاد، اما این روزها گویا کمرنگ شده نام ایشون.
برحال در ابتدا نام آقای رهبر به عنوان کسی که نقش اصلی را در چینش تیم اقتصادی آقای رئیسی داشت مطرح بود، اما علیه او بسیار فعالیت ها در فضای شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اصولگرا و همینطور شبکه‌های اصولگرا رخ داد و حتی او را با مشایی دوم مقایسه کردند. این درگیری‌ها به هر حال باعث شد که تغییراتی در کابینه رخ بده. بجز این تغییرات که به هر حال به دلیل درگیری‌های نزدیکان آقای رئیسی رخ داده بود، برخی از تغییرات هم بیشتر دلیل اجرایی داشت. به هر حال آقای رئیسی حتی در این مدت کوتاه متوجه شده که وضعیت بسیار متفاوت از اون چیزی است که فکر می‌کرده یا حداقل در فضای بیرونی جلوه می‌داده و برای این و برای مدیریت این وضعیت نیاز به یک سری مدیران متفاوت هست از اون چیزی که به هر حال در گذشته در تصورش بوده.
و نکته بعدی پیشبینی در مورد عملکرد مجلس هست در رأی اعتماد به لیست وزرا. در ظاهر مجلس همسو هست، اما در عمل همین گونه خواهد بود، یعنی که اون مناسبات اصولگرایی باعث رخ دادن برخی اختلافات خواهد شد؟
به هر حال اینکه آقای خامنه ای تاکید کرده که دولت باید سریع کار خودش را شروع بکنه، یک پیام میتونه به مجلس باشه که چندان سختگیری نکنن و به کابینه آقای رئیسی به صورت کامل رأی بدن. قاعدتا به نوعی ممکنه که ریاست مجلس یا اون فراکسیون های اصلی مجلس هم همین سیاست را داشته باشن، اما در دوره های مختلف در رأی گیری برای وزرا اتفاقات غیر قابل پیشبینی رخ داده. به هر حال علاوه بر فراکسیون های سیاسی در مجلس، فراکسیون های قومی و منطقه‌ای فعال هستند و اونها ممکنه که اگر سهمشون از کابینه داده نشه در نهایت به وزرا رأی ندن. همینطور نمایندگان به هر حال برای حوزه های انتخابیاتی خودشون مطالباتی دارن و اگر احساس کنن که اون مطالبات برآورده نشه ممکنه که به هر حال رأی ندن و این موضوع رو هم اعلام نکنن. یعنی در حالی که مثلا یک وزیری در به ظاهر تعداد زیادی طرفدار داره در نهایت ممکن رأی نیاره. به طور مثال در کابینه آقای روحانی تعداد رأی که با آقای بی طرف داده شد از تعداد نمایندگانی که نامه حمایت از آقای بی طرف را امضا کرده بودن کمتر بود و آقای بی طرف رأی نیاورد. یعنی یک سری نماینده با وجود اینکه نامه امضا کرده بودن در نهایت به او رأی نداد.
ممنونم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. در پی قتل مشکوک یکی از اعضای رده بالای حزب دموکرات کردستان در اربیل عراق، مقام‌های این حزب جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند. موسی باباخانی از اعضای کمیته مرکزی حزب دموکرات بود که پنجشنبه گذشته ناپدید شده بود و دو روز بعد جسدش در هتلی در اربیل پیدا شد. این نخستین بار نیست که فعالان کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق هدف سوء قصد قرار می‌گیرند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق و کشته شدن یکی دیگر از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران. موسی باباخانی، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان که جسدش روز شنبه در این هتل پیدا شد. دوستش که در آخرین لحظات قبل از ناپدید شدنش همراهش بوده، ماجرا را این گونه شرح می‌دهد.
من و کاک موسی باباخانی عضو یک حزبیم، حزب دموکرات کردستان. روز پنجشنبه 14 مرداد ما با هم توی مراسم عروسی بودیم. توی عصرش بود، توی یکی از مراسم‌های عروسی حزبی بودیم تو اردوگاه گردچال نزدیکای اربیل. ساعت 10:20 کاک موسی گفت من میخوام امشب برم پیش یکی از دوستام. ازش پرسیدم کدوم یکی از دوستات، بدون اینکه اسمی ازش بیاره گفت یکی از دوستای قدیمی میخوام، باباش اومده. باباش گفته میخوام از نزدیک موسی رو ببینم، ازش تشکر کنم این مدت که شما اینجا بودید، خیلی بهتون رسیدگی کرده، بهتون خدمت کرده، میخوام ازش تشکر کنم. در همین حول و حوش بودیم، یکی از دوستای دیگمون گفت موسی کجا رو؟ گفتم رفت خونه دوستش. گفت من نگرانم. گفتم چرا؟ گفت من این دوستش رو میشناسم. گفتم چجوری؟ گفت این دوستش فلان کسه، من اون موقع که اینجا هم بود، منطقه کوی سنجق بود، اون موقع هم ازش نگران بودم. منم گفتم اون پسر اسمش سرمده؟ گفت آره. وقتی گفتم گفت آره، خیلی منم نگران شدم، چون من همون موقع هم در موردش به حزب گفته بودم. گفتم این یارو با مشکل امنیتی داره. بعد ما 10:05 بعد اومدیم بیرون، ما هم خداحافظی کردیم، اومدیم بیرون اردوگاه. که رسیدیم سر جاده اردوگاه دیدیم یه تاکسی وایستاده. که یکم دقت کردم دیدم کاگموساز داره با یکی خوشوبش میکنه. این شو این بود که کاگموساز سوار ماشین شد، ماشین با سرعت خیلی بالای دور زد. تاکسی بود، تاکسی کردستان، شمارش اربیل بود. دو نفر توی تاکسی بودن.
حزب دموکرات کردستان از احزاب مخالف جمهوری اسلامی که پایگاه‌هایش در اقلیم کردستان مستقر هستند، در چند سال گذشته هم مقرش هدف حمله موشکی سپاه پاسداران قرار گرفت و هم شماری از اعضایش هدف سوء قصد. مسئولان حزب دموکرات کردستان معتقدند که قتل موسی باباخانی شخصی نبوده، بلکه تروری است که توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی صورت گرفته.
عصر روز پنجشنبه آقای موسی باباخانی با دو نفر از افرادی که گفته می شود دوستانش بودند به هتلی به اسم گل سلیمانی در اربیل رفت، اما در زمان اندکی پس از آن تلفن‌هایش خاموش شد. ما هم پیگیر این مسئله شدیم و با همکاری نیروهای امنیتی جستجو را آغاز کردیم، اما متاسفانه روز شنبه به ما خبر دادند که موسی باباخانی کشته و جسدش در هتل مذکور پیدا شده. ما معتقدیم که این ماجرا شخصی نبوده، بلکه تروریست که با همکاری نهادهای جاسوسی و اطلاعاتی سپاه پاسداران تحریزی شده است.
بنیاد برومند اخیراً در گزارشی اعلام کرده که جمهوری اسلامی تا کنون دست کم 540 تن از مخالفان و منتقدان خود را در خارج از کشور به قتل رسانده، فعالیت‌هایی که به نظر می‌رسد بار دیگر اوج گرفته است.
خب فارغ از ترورها و بمب‌گذاری‌هایی که در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران وجود داره، در این دهه اخیر ما شاهد یک سری ترورهایی هستیم یا بمب‌گذاری‌هایی هستیم که در اقلیم کردستان صورت میگیره. میتوان به چندی اشاره کرد. برای نمونه بمب‌گذاری در قلعه دموکرات، ترور یکی از کادرهای حزب دموکرات کردستان به نام صلاح، ترور قادر قادری، ترور موسی باباخانی که همین چند روز پیش انجام شد. میتوانیم به این موضوع اشاره کنیم که یه موج جدیدی از ترورها و از بین برداشتن کادرهای برجسته و فعال احزاب کردی به خصوصاً حزب دموکرات کردستان داره انجام میشه.
هفته گذشته دادگاه اربیل سه تن از متهمان قتل دو سال پیش قادر قادری از اعضای مرکزی حزب دموکرات کردستان را در زمینه همکاری با سپاه پاسداران مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد. هنوز حکم دادگاه خوش نشده. پزشک قانونی این شهر میزبان جنازه موسی باباخانی است. شاید ادامه تحقیقات بتواند گرهی از این قتل مرموز باز کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
درگیری های نیروهای ارتش ملی افغانستان با شبه نظامیان گروه طالبان در اطراف مزار شریف و همینطور مرکز ولایت سمنگان ادامه دارد. همزمان این گروه درخواست های بین المللی برای آتش بس و توقف حملاتش را رد کرده. در همین حال دولت افغانستان از تجهیز نیروهای مردمی برای مقابله با پیشروی شبه نظامیان طالبان خبر داده. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
شش مرکز ولایت و بخش بزرگی از مناطق روستایی و شهرستان‌های افغانستان در کنترل طالبان. حکومت امارت اسلامی طالبان که 20 سال پیش با حمله نیروهای آمریکایی سقوط کرده بود، اکنون در شماری از مناطق افغانستان بار دیگر برپا شده. این تصاویری است از ایبک، مرکز ولایت سمنگان در شمال افغانستان که تازه ترین مرکز ولایتی است که به دست طالبان افتاده. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های افغانستان، نیروهای ارتش ملی بدون درگیری با طالبان این شهر را ترک کردند. از روز جمعه تا کنون شبه نظامیان طالبان چندین شهر از جمله شهر استراتژیک قندوز را تصرف کردند. دولت افغانستان اما میگوید نبرد برای بازپسگیری این شهرها ادامه دارد.
با قندوز، شبرغان، سمنگان،
حملات دشمنان به ولایات قندوز، شبرغان، سمنگان و سرپل ادامه دارد. نیروهای امنیتی مقاومت نشان دادن و در حال پیشروی در قندوز و دیگر شهرها هستند.
تصرف قندوز توسط طالبان دستاورد بزرگی برای این گروه محسوب می شود. ششمین شهر پرجمعیت افغانستان و یکی از شاهراه‌های رسیدن به مرز این کشور با تاجیکستان، مرزی که در گذشته مرکز اصلی عبور قاچاق تریاک و هروئین به خارج از افغانستان بود و کنترل قندوز از سوی طالبان به معنی تسلط این گروه بر یکی از اصلی ترین شاهراه‌های قاچاق مواد مخدر در منطقه است. طالبان در 6 سال گذشته دوبار قندوز را تصرف کرد، اما هر دو بار از سوی نیروهای ارتش ملی و با کمک نیروهای نظامی خارجی از این شهر عقب رانده شدند. نیروهای نظامی خارجی اما افغانستان را ترک کردند و حالا سربازان ارتش ملی افغانستان باید به تنهایی با شبه نظامیان طالبان بجنگند. در اطراف شهر مزار شریف هم درگیری‌های شدیدی میان جنگجویان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان در جریان است. این شهر مهمترین مرکز اقتصادی افغانستان در شمال این کشور محسوب می شود و در نزدیکی مرز با ازبکستان قرار دارد.
خوشبختانه کمربند امنیتی با دور شهر مزار شریف محکم است و تا اکنون حملات دشمن دفع شده است.
با ادامه پیشروی طالبان در خاک افغانستان، سخنگوی این گروه دیروز درخواست‌های جهانی برای برقراری آتش بس را رد کرد. با این وجود قرار است از امروز در قطر دور جدیدی از گفتگوهای صلح افغانستان با حضور نمایندگان دولت و شماری از کشورهای خارجی برگزار شود. گروه طالبان هنوز تصمیمش را در مورد حضور در این نشست اعلام نکرده. نشستی که با شدت گرفتن جنگ در افغانستان امید به موفقیتش روز به روز کمتر می شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب، تحولات جاری در افغانستان و چشمانداز بازگشت احتمالی طالبان به قدرت زیر ذره‌بین محافل اقتصادی در ایران قرار گرفته. با توجه به روابط گسترده بازرگانی میان تهران و کابل، جابجایی قدرت در افغانستان میتواند بر شماری از متغیرهای اقتصادی در ایران از جمله بازار ارز تاثیرگذار باشد. برای گفتگو در این رابطه فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه همراه ماست. آقای خاوند، بیش از هر چیز روابط اقتصادی میان دو کشور در چه سطحی هست و افغانستان چه نقشی داره در بازرگانی خارجی ایران؟
افغانستان هم از لحاظ ژئوپلیتیک برای ایران خیلی مهمه، هم از لحاظ اقتصادی و به خصوص در زمینه بازرگانی خارجی در سطح منطقه‌ای کشوری است که محافل اقتصادی ایران رویدادهاش رو با دقت خیلی زیاد پیگیری میکنن. برای درک اهمیت افغانستان برای ایران کافیست بدانیم که این همسایه شرقی در سال 2020 $6.7 میلیارد کالا از دنیا وارد کرده که $1.1 میلیارد اون از ایران بوده، معادل 17%، و ایران با همین 17% مهمترین سهم رو داره در بازار افغانستان، بالاتر از چین و پاکستان و هند. و تازه این حجم صادرات ایران است به افغانستان از مبادی رسمی گمرکی، چون که مقادیر زیادی هم کالای ایرانی است، فلزات گرفته تا مواد غذایی، به صورت قاچاق روانه افغانستان میشه. از طرف دیگه افغانستان چهارمین بازار کالاهای غیر نفتی ایران است بعد از چین و عراق و ترکیه، و به علاوه بازار افغانستان مورد استفاده قرار میگیره برای دور زدن تحریم ها. مثلا کشمش ایران که به توسط بازرگانان افغانستان خریداری میشه و بعد به نام کالای افغانی راه پیدا میکنه به بازارهای اروپا و آمریکا. با توجه به همه چیزایی که عرض کردم، این پرسش مطرح میشه که اگر قدرت طالبان دوباره در کابل مستقر بشه، آیا همین سطح از رابطه بازرگانی دوباره ادامه پیدا میکنه یا نه؟ آیا رقبایی مثل چین، ترکیه یا پاکستان تلاش نخواهند کرد با استفاده از موقعیت تازه سهم ایران رو در بازار افغانستان کاهش بدن؟ اینا پرسش‌هایی که مطرح میشه.
آقای خاوند، گفته میشه که بازار ارز هرات نقش نسبتاً مهمی داره در بازار ارز ایران. چه پیامدهایی میتونه داشته باشه رویدادهای افغانستان بر قیمت دلار در جمهوری اسلامی؟
اگر صادرکننده های ایرانی نتونن مثل سالهای اخیر به افغانستان کالا بفروشند، طبعا ارز کمتری وارد ایران میشه و این میتونه قیمت ارز رو در ایران بالا ببره. از همین حالا میبینیم که پیشروی طالبان انتظارهای افزایشی رو در بازار ارز ایران بالا برده. از طرف دیگه بازار هرات هم همونطور که گفتید تأثیر داره بر بازارهای ارز در مشهد و تهران، و به همین علت است که نوسان‌های بازار هرات با علاقه پیگیری میشه از طرف فعالان ارز، فعالان بازار ارز در ایران.
و نکته آخر این که شاهد سیل مهاجرین و پناهجویان اتباع افغانستان هستیم به ایران، این مسئله میتونه چه پیامدهایی رو در پی داشته باشه؟
ولی از همین الان ما شاهد افزایش شماره مهاجران افغانی هستیم و با توجه به وخامت شدید اوضاع اقتصادی ایران، ورود مهاجران میتونه وضع رو از اون چیزی که هست بدتر بکنه. البته هدف افغان‌ها از ورود ایران عمدتاً رفتن به ترکیه است، ولی با توجه به رفتار سختگیرانه ترکیه احتمال افزایش شمار مهاجران افغان در ایران بسیار بسیار زیاده.
بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
و اعلام وضعیت قرمز برای بشریت، این چکیده تازه ترین گزارش بیش از 230 محقق درباره وضعیت تغییرات اقلیمی کره زمین است که از زبان آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد بیان شده. به گفته آقای گوترش، هیچ فرصتی برای اتلاف وقت و انرژی باقی نمانده و اگر در راه نجات زمین جدی باشیم، باید از همین امروز همه توانمان را برای دستیابی به این هدف خرج کنیم. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
آژیر قرمز برای بشریت، توصیف آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل از تازه ترین گزارش تغییرات اقلیمی. گزارشی که میگوید این احتمالاً آخرین فرصت بشریت برای اصلاح رفتار خود در قبال تغییرات اقلیمی است.
این احتمالاً آخرین گزارشی است که قبل از رد شدن از مرز افزایش دمای 1.5 درجه سانتیگراد نوشته می شود. مگر اینکه همین حالا اقدام کنیم. این یک هشدار جدی است.
بر مبنای توافقنامه پاریس، خط قرمز مهار میانگین افزایش دمای جهان 1.5 درجه سانتیگراد تعیین شده بود. خط قرمزی که بر مبنای این گزارش تازه احتمالاً در حدود سال 2030 نقض خواهد شد.
تغییرات آب و هوایی در حال حاضر به سرعت در حال شتاب گرفتن هستند، چون ما نتونستیم انتشار گازهای گلخانه‌ای را کم کنیم. بنابراین ما تا همین حالا کره زمین رو 1.1 درجه گرمتر کردیم و احتمالاً در دهه پیش رو این افزایش دما به 1.5 درجه خواهد رسید.
سالهاست که کارشناسان محیط زیست درباره تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین هشدار می‌دهند. بالا آمدن سطح آب اقیانوس‌ها، آب شدن یخ‌ها در قطب، سیلاب‌ها، خشکسالی و آتش‌سوزی‌های گسترده از پیامدهای تغییرات اقلیمی هستند. نویسندگان گزارش تازه هشدار می‌دهند که اثر این تغییرات اقلیمی همکنون به مرحله غیرقابل بازگشت رسیده.
شکی در این نیست که بعضی از این تغییرات تا قرن‌های آینده برگشت ناپذیر هستند و این بسیار مهمه که بدونیم که تغییرات اقلیمی یک واقعیتیه که در حال حاضر شاهدش هستیم و هر اتفاقی بیفته از بین نخواهد رفت. بنابراین سازگاری با تغییرات آب و هوایی چیزیه که به عنوان سیاست‌گذار باید بهش توجه داشته باشید.
این گزارش که توسط 234 دانشمند از 66 کشور تهیه و روز دوشنبه منتشر شده، میگوید که بر اساس یافته‌های این دانشمندان هیچ شک و تردیدی در این وجود ندارد که سبک زندگی بشر و گازهای گلخانه‌ای که ما منتشر می‌کنیم باعث تغییرات اقلیمی کنونی است.
بنابراین اساساً این یک پیام جدی است که ما آب و هوا رو به شکلی برگشت ناپذیر تغییر میدیم، به شکلی جدی زیست بوم نسل‌های آینده را تخریب میکنیم و مطمئناً مشکلات اقتصادی و اجتماعی در آینده بسیار بدتر از نسل ما خواهد بود.
دانشمندان محیط زیست در هفته‌های اخیر هم بارها بر نقش بشر در افزایش شدید خشکسالی‌ها، آتش‌سوزی‌ها و سیلاب‌ها در نقاط مختلف جهان تأکید کردند. در آتش‌سوزی اخیر شمال کالیفرنیا موسوم به دیکسی، بیش از 198 هزار هکتار از جنگل‌های منطقه از بین رفته است. حریقی که به دومین آتش سوزی شدید در تاریخ ایالت کالیفرنیا تبدیل شده است. در روزهای گذشته آتش سوزی های بزرگی هم در مناطق وسیعی از ترکیه، یونان و ایتالیا رخ داده و موجب نابودی مناطق وسیع جنگلی در این کشورها شده است. آیا بشر آخرین زنگ خطر جدی برای توجه به زیست بوم را خواهد شنید؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در حالی که مردم خوزستان نسبت به ناکارآمدی حکومت در برابر آسیب‌های حاصل از خشکسالی معترضند، یک شنبه شب فولاد خوزستان برای نخستین بار قهرمان جام حذفی فوتبال ایران شد، جامی که به مردم خوزستان تقدیم شد. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، از اهمیت این قهرمانی بیشتر برامون بگو.
درود مهدی جان. فولادی‌ها پیشتر قهرمان لیگ برتر شده بودن دوبار، اما این اولین بار بود که تونستن قهرمان جام حذفی بشن. تیمیه که از لحاظ ساختار حرفه‌ای و امکانات جزو دو سه باشگاه برتر فوتبال ایرانه و از این لحاظ مثل سپاهان وضعیت خوبی از لحاظ ساختاری و اداری و امکانات و تأسیسات نوعی ورزشی داره و به همین ترتیب در زمینه فوتبال هم خوزستان قطب اصلی فوتبال ایران بوده قبل و بعد از انقلاب و امسال هم بازی‌های بسیار خوبی رو هم در لیگ هم در جام حذفی ارائه کردن با سرمربیگری جواد نکونام. در فینال هم مقابل استقلال با اینکه در ضربات پنالتی بردن، اما در جریان بازی هم برتریشون محسوس بود. اما واقعیت فوتبال ایران اینه که هیچی تضمین نداره برای فردا، یعنی به یک باره با تغییر مدیر عامل یا سرمربی یا جاموندن از فصل نقل و انتقالات یه تیم بخش عمده ای از قدرت، توان و سرمایه‌اش رو از دست میده و انقدر سرعت این تغییرات بی‌معنا و آسیبزا در فوتبال ایران زیاده که الان فقط خب همین که خوزستانی‌ها شادن و خوشحالن از قهرمانی تیمشون میشه به عنوان یک دستاورد قطعی یاد کرد، و یعنی برای فصل آینده و اینکه چگونه در لیگ قهرمانان آسیا حاضر میشن هیچ قطعیتی نه برای فولاد نه حتی سایر تیم‌ها وجود نداره.
و مهدی، یک خبر دیگه، محرومیت سنگین امیر قلعه‌نویی بود از سوی کمیته انضباطی. 3 ماه محرومیت، 300 میلیون تومان جریمه. دلیلش چه هست؟
خب آقای قلعه‌نویی بعد از شکست در نیمه نهایی جام حذفی مقابل استقلال صحبتایی رو مطرح کرد که خیلی هم باستاب داشت، این که همیشه توی این مملکت ظلم بوده، 40 ساله که فقط ظلمه و غیر از ظلم چیز دیگه نیست. خب اشاره به آغاز انقلاب اسلامیه. این عدد 40 در واقع البته 43 سال میگذره، ولی خب این 40 سال مشخصا رایجه در افکار عمومی که تو این 40 سال همش ظلم بوده و تو فوتبال هم به همین ترتیبه. البته شاید اگر گلگوهر سیجان برنده میشد قلعه‌نویی طبیعتا این حرفا رو نمیزد، ولی بابت این حرفا چرا باید او 3 ماه محروم و 300 میلیون تومان جریمه؟
مهدی، اگر که این 3 ماه از شروع فصل آینده محاسبه بشه تقریبا شاید نیمی از فصل از دست بده آقای قلعه‌نویی.
همینطوره. و اینکه حالا تو بیانیه کمیته انضباطی نوشته بود جملاتی هم گفته مبنی بر این که ما لقمه‌مون و نطفه‌مون سالمه و اینا اهانت‌آمیزه، ولی یادمون میاد که آقای قلعه‌نویی قبلا هم چندین بار این جملات رو گفته، دقیقاً همین جملات رو گفته و با محرومیت مواجه نشده. مشخصه که این رسیدگی سری و صدور حکم، چون مهدی جان فوتبالی قرار نیست برگزار بشه، چه عجله‌ای بود میتونستن سر فرصت بررسی کنن، این نشون میده که تحت فشار سیاسی بودن که سریعاً امیر قلعه‌نویی رو به قول معروف ساکتش کنن.
و بلافاصله بعد از پایان المپیک یکی از ورزشکاران المپیکی رو به وزارت ورزش راه ندادند. که بود، چه بود، ماجرا چه قراره؟
بسیار تاسف‌آوره. یعنی مسئولین وزارت ورزش که همگی در توکیو بودند و در سالن ایستاده برای علی پاکدامن که بسیار درخشید در رقابت‌های شمشیربازی دست می‌زدند، حالا علی پاکدامن رفته وزارت ورزش، مأمور حراست جلوشو گرفته، خودشو معرفی کرده. بعد البته که فیزیک مشخصی داره، قد بسیار بلند، اندام ورزیده، معلومه ورزش داره. گفته من پاکدامنم، تازه از المپیک اومدم. گفته نه هر کی باشه را نمیدم. بعد گفته اون بیلبوردو ببین روبروی وزارت ورزش، عکس من روشه ها، بازم راش نداده و خب خبرگزاریان رو منعکس کردن. واقعا تاسف آوره.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
ممنونم.
طبق روال هر روز نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارش داده در مورد رکورد جدید مرگ. هر روز رکورد جدید مرگ در ایران بر اثر کرونا به ثبت میرسه. 2 روز پیش 542 نفر در یک روز جان باختن، رکورد تازه‌ای بود. حالا روز گذشته 588 نفر در آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جان خودشون رو از سر ابتلا به کرونا از دست دادن که این هم رکورد جدیدی است در میان شمار کسانی که بر اثر کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادن از ابتدای شیوع کرونا در ایران تا کنون. البته این آمار رسمی هست. خود روزنامه همشهری تاکید کرده که این آمار واقعی نیست. مقام‌های وزارت بهداشت هم همین رو میگن. بسیاری از کسانی که بیمار میشن این روز و بر اثر ابتلا به کرونا راهی به بیمارستان پیدا نمی‌کنن، پیش از رسیدن به بیمارستان جان خودشون رو از دست میدن. تعداد قابل توجهی امکانات مالی مراجعه به بیمارستان رو ندارن، چون هزینه‌های درمان کرونا هم با وجود اینکه بسیاری از بیمارستان دولتی هم اساساً دیگه تختی وجود نداره و آی سی او ها همه پر هست در نقاط مختلف کشور جان خودشون رو از دست میدن. روزنامه همشهری یک یادداشت هم داره در واقع که یکی از متخصصان بیوتکنولوژی دارویی این یادداشت رو نوشته و تاکید کرده که همین روز یک روز شنبه و یک شنبه که رکورد شکنی مرگ در ایران اتفاق افتاده و روز دوشنبه هم ادامه داشته به 588 نفر رسیده، نوشته در روز یک شنبه که 542 نفر جان باختند، شمار جان باختگان بیشتر از هند هست که بیش از 1,200,000,000 نفر جمعیت داره و در هند در روز یک شنبه 491 نفر جان خودشون رو از دست دادن. اما آقای محمد رضا محبوب‌فر که کارشناس حوزه سلامت هست در گفتگو با روزنامه اقتصاد پویا گفته وضعیتی که الان ایران درش قرار داره مرده‌های آواره توصیف میشه با این عنوان و تأکید کرده ایشون در این گفتگو که آینده یه واکسیناسیون اساسا در ایران چون مبهم هست، آینده کرونا هم مبهم هست. ایشون گفته ما از آخر جزو آخرین کشورهایی هستیم به لحاظ واکسیناسیون، حدود 4% جمعیت ایران واکسینه شدن که این رقم حتی در کشورهای همسایه ایران بسیار بالاتر و چندین برابر هست. بسیاری از کشورها واکسیناسیون رو دارن به پایان میبرن ولی در ایران هنوز آغاز نشده یا روند بسیار کندی داره. در واقع آقای محبوب‌فر یک موضوع مهمی در گفتگو با روزنامه اقتصاد پویا بهش اشاره کرده، نامی است که سعید نمکی وزیر بهداشت نوشت به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و از او خواست که دو هفته کامل رو تعطیل کنه، اعلام قرنطینه بکنه، که البته این کار انجام نشد. نکته مهم در این گفتگو این هست که یکی این که سعید نمکی و مقام‌های وزارت بهداشت و دولت حسن روحانی همواره اعلام می‌کردند که با تعطیلی و قرنطینه مخالف هستند، کاری رو که باید ابتدا انجام بدن حالا می‌خوان انجام بدن، حالا که همه واکسیناسیون می‌کنن. اون مال دوره‌ای بود که واکسن وجود نداشت، این کار رو انجام می‌دادن که مقامات جمهوری اسلامی اون موقع مخالف بودن، حالا که همه واکسیناسیون میکنن اونها تازه به مرحله تعطیلات رسیدن که البته راهی هم جز تعطیلات کامل و قرنطینه کامل وجود نداره. نکته دوم که در این گفتگو در این زمینه بهش اشاره شده این هست که علی خامنه‌ای حاضر نشد حتی مسئولیت تعطیلی و قرنطینه دو هفته‌ای کشور رو برای پایین آوردن شمار جان باختگان کرونا بپذیره. این هم نکته دیگری است. اما همزمان روزنامه جهان سند گزارشی منتشر کرده با عنوان کارد به استخوان رسید و نوشتی که مرکز تحقیقات راهبردی وزارت تعاون کارمند رفاه اجتماعی گزارشی منتشر کرده درباره افزایش نرخ فقر و گسترده‌تر شدن خط فقر در ایران از 22% در سال 96 به 32% در سال 98 و 99 که در حال حاضر یعنی بر اساس این گزارش تا پایان سال 98 26,500,000 نفر ایرانی زیر خط فقر زندگی میکردن که در دو سال اخیر این رقم با وجود شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی متعدد بسیار بیشتر شده.
برنامه امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از همراهیتون با صبحانه با خبر. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.